بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الارضین و لعن على اعدائهم اجمعین. با عرض تبریک امامت حضرت مهدی علیه السلام عجل الله تعالی فرجه، که مسئله امامت مسئله بسیار مهمی است که اگر یک لحظه امام در سطح زمین نباشه، زمین اهل خود را فرو میبره. اگر دو نفر در سطح زمین باشند، در اصول کافی یکی از اونها امامه و آخرین کسی که حضرت عزرائیل قبض روح میکنه امامه. خلاصه مسئله امامت در اسلام مسئله بسیار بسیار مهمی است. امروز هم روز اولین روز امامت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، تبریک عرض میکنیم. بحث ما در این بود که اجازه کاشف است یا ناقل است. شکی نیست به این که در عقد فضولی اجازه باید به وجود بیاد تا اون عقد کاربری داشته باشه، اما اجازه کاشف است یا ناقل است. کاشف به این معنا که اگر کاشف بدانیم، از موقعی که عقد فضولی واقع شده، از همون موقع نقل و انتقال ملکیت تمام آثار مترتب بشه، محقق شده. اگر این اجازه ناقله باشه، از اون تاریخی که ناقل اجازه آمده آثار مترتب بشه. ما دوستان مثال هم عرض کردیم، اولین مثال این بود که در اول محرم گوسفندی را فضولیان شخصی به شخصی فروخته، ولی اجازه از طرف اصیل مالک گوسفند در 15 محرم محقق شده. اگر اجازه کاشفه بدانیم، از اول محرم که عقد واقع شده، نقل و انتقال اون مبی که گوسفنده با نماعاتش پشمش و شیر و همه میشه مال مشتری. اگر دخیل ناقل بدانیم، از 15 محرم که اجازه آمده این نقل و انتقال صورت میگیره، تا 15 محرم در ملک مالک اصلی باقی بوده. حالا مثال های دیگه هم زدیم. علاوه بر این، این بحث روشن شد برای ما که اجازه دو قول دربارش هست: کاشف است یا ناقل است. خب بعد آمدن شیخ انصاری کاشف را چند قسم کردن: کشف حقیقی و کشف حکمی. دو قسم را گفت کشف حقیقیه. اگر ما قائل بشیم به این که عقد که واقع شده فضولیان اجازه شرط متأخرم آمده، شرط متأخره، اما قائل باشیم به این که شرط متأخرم که شرط المتقدم اثر میبخشه، که صاحب جواهر اینجوری میگه، این میشه کشف حقیقی. اجازه که آمد دیگه اون عقد از اول اثر خود را میبخشه و کشف حقیقی. اگر قائل بشیم به این که عقد متعقب به اجازه مؤثره، اون اجازه آمد، اون تعقب از اول محقق بوده که اون عقد متعقب به اجازه بوده، باز اثرش از اول ماه میبخشه. این دوتا را شیخ انصاری کشف حقیقی مینامه. در این بحث حرفه های اینجور خوردریز خیلی زیاده. خب این میشه کشف حقیقی. اما کشف حکم میگفتن اون که استاد ما شریف علما میگفت، اون این است به این که اجازه که آمد، تا آمدن اجازه ملکیت اون مبی در ملک اصیل باقی بوده. اجازه که آمد باز هم ملکیت تا اون هنگام باقی بوده، اما نماعات اون میشه مال مشتری، که ملکیت در ملک اصیل تا 15 محرم باقی بوده. اون در کشف حقیقی از آغاز وقوع عقد ملکیت و اینا همه منتقل شده به همان مشتری، اما در کشف حکمی ملکیت در ملک اون مالک اصیل تا آمدن اجازه باقی است، اما وقتی که اجازه آمد آثار ملکیت مثل نماعات را مترتب بکنیم، میگیم مال مشتریه. سه تا گفتن کشف، گفتیم که سید فقیه یزدی 6 تا کشف گفته، باید تصور کنید، مطالعه میکنید، حتی ایک که کشف دهریه به اون معنا که عرض کردیم. در مصباح المنهاج 7 قسم برای کشف گفته. خلاصه در اینجا یکی از توجه ها این است که این کشف ها را توجه کنید. تفاوت این کشف ها را هم با هم باید بدانیم که تفاوت نازد ثمرات چه تفاوتی با هم دارن. این مسئله کاشف بودن و ناقله بودن. امروز بخواییم دو تا مثلا مطلب از کلام امام رضوان الله علیه عرض کنیم. امام رضوان الله علیه در کتابه ایشان قبل از اینکه بحث ثمره کشف و نقل باشه، رفتن سراغ کلام محقق رشدی. محقق رشدی البته که از علمای بسیار بزرگه، از شاگردای شیخ انصاری اینا هست، و خب یکی کتابی داره به نام اجاره و بیع فضولی، امام از اون مطالب نقل میکنن. در صفحه 186 کتاب محقق رشدی مزهر بلده رشدی، ایشون عدلده که اقامه میکرده برای اینکه اجازه کاشف است، یکی اخبار حلیت خمس ذکر کرده. ما روایات داریم درباره این که ائمه علیهم السلام که ارباب خمس هستند، خمس را گاهی حلال میکردن. این اخبارم زیاده، از همان امام جعفر صادق علیه السلام و که قبلش هم شروع شده ادامه داشته، که ائمه علیهم السلام گاهی در مقطعی از مقاطع برای شیعه ها مزیقه های اقتصادی به وجود می آمده. می فرمودن که خمس نبخواه این سال، نبخواه خمس بدید مثلا. این اخبار زیاد. این اخبار در جلد ششم وسائل 20 جلدی صاحب وسائل در کتاب خمس مقداری از اون ذکر کرده. جلد شش وسائل 20 جلدی بعد از ذکر خمس، اخبار داله بر حلیت خمس. در اینجا فقهای ما چند دسته شدن. یک دسته گفتن اصلا در زمان غیبت خمس واجب نیست، ائمه علیهم السلام بخشیدن. شیعتنا فی حل، امثال این تعبیرات داریم، محللان دهم شیعتنا فی حل. حتی بعضی داره برای خواهد که ولادت اونا تطیبی پیدا کنه تیبی ولادت داشته باشن، ما خمس منو حلال کردیم. بعض روایت دارن خمس درباره مسکن و نهریه و اینا حلال. خلاصه اخبار زیاده که اینجا جایی بحثش نیست. بلن خلاصه این اخبار، بعضی گفتن که مرتدقا در زمان غیبت ائمه علیه السلام خمس حلال کردن، بله حتی در زمان حضور هم غیر حلال کردن. بعضی گفتن نخیر، این یک مطلب مقطعی بوده. ما هم در اون بحث داشتیم که یک مطلب، بله ارفاقا گاهی ائمه علیهم السلام خمس را حلال میکردن بر شیعان خودشان. حضرت جواد علیه السلام که ما انصفناکم این کلفناکم هازلیوم، یک سالی بوده که مزیقه به وجود آمده. حضرت فرموده که ما اگر امروز به شما بگیم خمس بدید، با انصاف رفتار نکردیم. امروز که در مزیقه هستید خمس برای شما حلال کردیم. این اخبار مربوط به حلیت خمسه. با بحث ما ارتباط داره ظهر نه، اما امام میفرمارمی که محقق رشدی، منطقه در کتابه که امام در چاپ من آوردم اینجا محقق اصفهانی نوشتن، اما در پاورق آدرس همون رشدی دادن، ظاهرن در چاپ اشتباه شده، من خود کتابش بنده دارم. در کتاب اجاره و بیع فضولی محقق رشدی، بله ایشون آمده گفته که این اخبار داله بر حلیت خمس دلالت دارن برای این که اجازه کاشف است. اینطور فکر کردن که خمس مال ائمه علیه السلامه و این را اشخاص بدون اجازه ائمه به کسی دیگه دادن، چون هر تصرفی باید به اجازه ائمه باشه، مال اوناست دیگه، به اشخاص دادن. بعد با امام که برخورد کردن، امام گفت اشکال نداره، از این که قبل از اجازه از امام که مالک اصلی خمسه، اینها دادن خمس را به افراد، بعدن برخورد کردن به امام، امام گفت اشکال نداره، میخواد استفاده کنه به این که معلوم بشه اجازه کاشف است. نگفت از حالا به بعد، از اون وقتی دادید همش اشکال نداره. خب اینه ایشان گفتم در صفحه 186، صفحه 186 کتاب به فضولی مخی رشتی. بله، امام می فرمان که از آن الله تعالی می فرمان به این که ظاهرن مخی رشتی دیگه براجعه دقیقی انجام ندارد، اون به بحث ما مربوط نیست، معامله نیستیم، این مال امام است. این هم قبل از این که بخواد به پردازی حلالیت گرفته. بحث ما در فضولی این است که انسان رفته در ملک مالک تصرف کرده، حالا برای به هر نوعی بالاخره صیغه درباره ملک مالک خوانده، عقدی واقع ساخته، بعدن اجازه میاد. اما این رفته اول از امام اجازه گرفته، امام فرموده حلال است بخورید، اشکال نداره. این ارتباط به بحث به فضولی پیدا نمیکنه. اشکال امام اینه که ایشان اشتباه کردن، فکر کردن که این کارا رو بعد از انجام از امام سوال کردن، در به حضورم بعد از انجام معامله اجازه میاد، اما این به بحث مربوط نیست. اینا قبل از آن که تصرف کنن و بدن، امام فرموده است که حلال است و اشکال نداره تصرف کنید. شیعیان ما در مزید هستن، اینا برابر این ارتباط نداره اون اخبار به بحث به فضولی. این اشکال امامه بر محقق رشدی و اشکال درستی هم هست. این یه مطلب. دوم این که محقق رشدی آمده در همین صفحه 186 درس کردم، کشف حقیقی سه قسمت کرده، کشف حکمی را هم سه قسمت کرده، شده اینه 6 تا. بعدن آمده یک حسابایی کرده که اینو بخوام عرض کنم، تا رسیده بوده 150 قسم. امام می فرمان میرسه، اگر کسی یه توضیح نمیده، امام اگر کسی بتوانه، حالا یک قسمت شرط کنم، و کسی بتوانه فردا بینویسه بیاره که این ستو بشه که 150 قسم بشه، یک جایزه در آغاز شروع درس تقدیم میکنیم، مخصوصا کسانی که قبلا نوشته میدن مثل آقای استاشری، آقای فیاض، اینطور چیزا. خلاصه این که ایشان آمده اینجوری گفته، 15 قسم بشه گفته، حالا 150ش میخوام بگم، گفته به این که ما عرض کنم که 6 قسم آمده کشف درست کرده، کشف حقیقی را 3 تا ذکر کرده، کشف حکمی رو هم 3 تا ذکر کرده. خب گفته در مقایسه اینا با هم 3 ضربه در 3 میشه 9. اون وقت این 6 قسم کشف حقیقی و حکمی با نقل مقایسه کنیم، با نقل مقایسه کنیم. این 6 تا رو که با نقل مقایسه کنیم، چون 6 تا با نقل مقایسه میگه، 6 تا از اینجا به وجود میاد با اون 9 تا میشه 15. این را ذکر کرده وقتی رشدی. امام فرمان که این حساب را نباید بکنیم، ما باید بیم که از لحاظ ادله ما چه نوع کشف را اختیار بکنیم یا نقل را، اما مقایسه اینا با همه این خورداریز ها به فکر ما مربوط نمیشه و اثر هم نداره. ولی در بین دارن امام ذکر نمیکنه، اگر اونطور که محقق رشدی گفته بخواییم ما در مقایسه با همه ساکنی 150 قسمشه. حالا ما با آقای مولوی بخواهم بگیم که شما اگر بنویسید برای که چطور میشه این 150 تا میشه برای گرفتن جایزه. البته بله جایزه چون اینجا واقعا مطلب عالی جایزه هم عالی باید داشت. جایزه حالا یا یک دست لباس لباس طلبگی یا یک دوره کتاب خیلی عالی، اینا موزن با پولم گاهی میشه جایزه عالی است. اما مطلب مهمه، چون برای خاطر اینکه نه امام دارن چجوری حساب کردن نه اون آقا. اون آقا گفته 9 قسم ستا را ضرب در ستا کرده 9 تا. بله 9 قسم کرده. از اون طرف هم اون 9 تا را هم با این نقل اجازه ناقل حساب کرده، اون 6 تا بوده از ذاتن اونو کرده 15 تا. اما حالا چطور میشه 150 تا باشه؟ امام هم اینجور میگه، میگه 130 تا 120 تا بلکه 150 تا میشه. به این چه جور حساب؟ البته اینا اثر فقهی عملی نداره، اما برای خاطر این که ذهن افراد و اون فتانت و انتقال افراد معلوم بشه، آقای از جمجز کسانی که می‌نوشتن، کسانی که می‌نوشتن بنویسن بیارن جایزه سر جاش محفوظه. این هم یه مطلب. خب برای خاطر این که این کلام ماخر رشد است که نیاز کرد. مطلب سوم که امام دارن این است که امام دارن به این که وقتی که حالا عقد واقع شد اول محرم، نمیدونم که اجازه خواهد آمد یا نخواهد آمد، برای چه تاریخ خواهد آمد. خب برابر قول یک کاشف اجازه اگر 15 محرم بیا از اول محرم عقد صحیح هست و نقل و انتقال. برابر این که ناقله باشه از 15 که آمد به بعد نقل و انتقال صورت میگیره. آیا میدانیم ما میتوانیم در اون موقع شک داریم اجازه خواهد آمد یا نه استصحاب عدم اجازه بکنیم؟ چون اجازه که نیست نقل و انتقال ملکیت نیست دیگه، اجازه نقش داره در نقل و انتقال ملکیت دیگه. هم در کلام شیخ استصحاب عدم اجازه هست، هم در کلام آیت الله خوینا هست استصحاب عدم اجازه. آیا این نقش داره یا نه؟ با توجه به حساب عدم اجازه میگیم اجازه که نیست، ملکیت در ملک اون شخص باقیه، اجازه نقل انتقال به وجود خواهد آورد دیگه. این حساب این شیخ هم داره، آی خوی یا دیگر هم داره حساب عدم اجازه. بله حساب عدم ازلی که نیست، اجازه در خواهد آمد یا ما نمیدونم. امام رضوان دقت کنید، امام رضوان کلامشون است که این اصل مثبته و کلام دقیق هم است، درست هم است. ما در تنبیهات استصحاب یک از تنبیه ما اینه که اصل مثبت حجت نیست، استصحاب مثبت. این هم در رسائل هست، در کفایت تنبیه هفتمه، جز تنبیهات استصحاب تنبیه هفتمه اینه که اصل مثبت حجت نیست. معناش چیه؟ معناش این است وقتی که یک چیز رو بخواهیم استصحاب کنیم، اگر حکم خب استصحاب جاری میشه، انشای حکم مماثل شارع مقدس رو استصحاب کنیم. مثلا که نماز جمعه در زمان حضور واجب بوده، در زمان غیبت هم استصحاب بکنیم وجوب صلات جمعه، این استصحاب حکم است. اینه کسی شکی نداره، این شک اصلا مثبت نیست و اشکال نداره. گاهی ما موضوع استصحاب بکنیم، در موضوع باید موضوع زی حکم باشه تا استصحاب کنیم. استصحاب بکنیم مثلا فرض کنیم که ملکیت را ملکیت و حکمی داره که جواز تصرف امثال اینا، مثلا فرض کنیم استصحاب حیات زید را میکنیم، زید حیات داره و از پدرش مرده ارث میبره، مثلا امثال زاده امثال زاده. خلاصه موضوع زی حکم را استصحاب بکنیم. حالا زی حکم معنی چی؟ دقت کنید، زی حکم معنی که حکم بر اون مترتبه. این ترتب گاهی بلا واسطه است، یعنی شارع بدون واسطه حکم آورده داره موضوع، گاهی به واسطه است. واسطه گاهی عقلیست گاهی واسطه عادی. اونجا که حکمی مترتب کنیم بر مستصحب مل واسطه، واسطه عقلی باشه یا عادی باشه میشه اصل مصبت، اون حجت نمیدانیم. چون شارع وقت لا تنازع یقین به شک، یعنی شارع شارع است دیگه، یعنی باید حکم را استحساب کنید. بله موضوع زی حکم را، بله شارع، اما موضوعی که خودش حکم نداره، واسطه یک امر عقلی باعث اون حکم شده، واسطه امر عقلی یا واسطه امر عادی. اینه میگن اصل مصبت. اینه هم شیخ در رسائل داره، اصل مصبت میگن حجت نیست، هم در کفایه تنبیه هفتمه. امام میخوان ادعا کنن در اینجا این اصل عدم اجازه که میگن این اصل مصبته، شما را که این اثر عقلی داره نه اثر شرعی. حالا اینه مطالعه کنید، این یک اشکالیست که امام رضوان الله علیه به این اعلام داره. تا برای فردا انشاءالله.